سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
Wünschst du dir, dass dein Lieblingsnachrichtenpodcast nicht mehr durch Werbung unterbrochen wird? Gute Neuigkeiten. Werbefreies Hören bei Amazon Music ist in deiner Prime-Mitgliedschaft enthalten. Geh einfach zu amazon.de/Nachrichtenpodcasts, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Genieße als Prime-Mitglied tausende Acast-Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.
یکی از پیشگامان هوش مصنوعی اخیراً گفت محتمل است که در سیر تکامل هوش انسان چیزی جز لحظه گذرا نباشد. این ترسناک است. ولی وقتی از هوش مصنوعی میترسیم از چه میترسیم؟ از خودمان یا از چیزی ناشناخته ورای خودمان؟ سلام، بیایید برای مقدمه یک سناریو را فرض کنیم. شما در فروشگاهی که تازه ترین محصولات پیچیده بشری را می فروشد می خواهی یک تکنولوژی فوق العاده هوشمند و دستگاه حامل اون را بخری. دستگاهی که فروشنده در آنی مزایایش را می گوید. مثلا می گوید فرزندت را مقابل اون بنشانی دی این ای او را اسکن می کند و جواب می‌دهد که در آینده مستعد چه بیماری‌هایی است و در مورد پیشگیری از اون بیماری‌ها هم دستگاه روز به روز هوشمندتر می‌شود. در میانی اجاب تو فروشنده ادامه می‌دهد که این تکنولوژی و دستگاهی که به خانه می‌بری تحت شرایطی می‌تواند برای فرزندت خطر هم در بر داشته باشد. برای آن که خود را نبازی می‌گویی خب پنکه هم تحت شرایطی می‌تواند برای او خطرناک باشد. می‌گوید نه. مسئله این است که شرایط خطرساز شدن آن در آینده و نوع خطر را هنوز نشناختیم. خطراتش فعلا پنهان است. چه میکنی؟ دستگاه را میخری و به خانه میبری؟ علی سوفستایی، پژوهشگر هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا میگوید ترس از این تکنولوژی را اغراق شده میپندارد. اما حسین دبا، مدرس فلسفه اخلاق در دانشگاه نورت ایسترن میگوید اغراق در بیان این طرز از نگرانی‌های واقعی برمی‌آید. خیلی خوش آمدید آقای سوفستایی، یا بهتر از این پس در این برنامه علی شما رو خطاب کنم. چی شده که باعث شده در این یکی دو سال اخیر هوش مصنوعی اینقدر جلب توجه کنه؟ چون ما قبلا هم راجبش صحبت می‌کردیم، در همین برنامه پرگار 8 سال پیش یه بحث در مورد هوش مصنوعی داشتیم، ولی اون موقع این حالت اضطراری و حتی چطوری بگم حالت آخر زمانی رو نداشت.
بهتر میدونم که به جای این موضوعی که مستقیماً بپردازیم به این که چرا در روزهای که به سر میبریم این موضوع خیلی بولد شده، خیلی مشخص شده، یه تعریف کوچیکی داشته باشیم از هوش و ببینیم تفاوت هوش طبیعی و مصنوعی در چی هست و بعد به این نقطه برسیم. بله. چیزی که ما از هوش میشناسیم، بنابر البته تعاریف متعدد و مختلفی که هست، این قدرت ادراک، دریافت اطلاعات از محیط اطراف، تجزیه و تحلیل اون، ضبط اون و استفاده در تصمیم سازی هاست. حالا این هوش اگر توسط یک موجودی که طبیعی هست اتفاق بیفته مثل انسان، اونو هوش طبیعی مینامیم، و اگر که همه این فرایندهایی رو که گفتم یا اجزای هوش رو که توضیح دادیم توسط یک ماشین اتفاق بیفته به اون هوش مصنوعی میگیم. هرچند این مرزها هر روز دارن تغییر میکنن و شاید این وظیفه فلاسفه باشه که وارد این بحث بشن و تعاریف بهتری رو در این خصوص از هوش ارائه بدن. در حوزه هوش مصنوعی ما سه مدل هوش رو تعریف میکنیم به صورت تکنولوژیک و به صورت علمی: هوش مصنوعی ضعیف یا ویک ای آی، هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی. چیزی که تا به امروز حتی اتفاق افتاده و ما داریم از اون استفاده میکنیم در حقیقت هوش مصنوعی ضعیف هست. هوش مصنوعی ضعیف با یک حجم زیادی از داده کار میکنه، پترن یا الگوهایی که بین داده ها هست رو پیدا میکنه و در موارد مشابه تصمیماتی میگیره که در گذشته هم مانند اون وجود داشته. و بعد از اون هوش مصنوعی عمومی رو داریم که خیلی شبیه به انسان خواهد بود،
این هم AGI
هست، بله، General AI یا هوش مصنوعی عمومی، چون در هوش مصنوعی ضعیف ما ادراک معنوی، احساسات، عواطف و این چیزها رو نداریم، صرفا داده هست. ولی در هوش مصنوعی عمومی موارد دیگه ای مثل هوش هیجانی، هوش احساسی، هوش عاطفی، اینها هم به موضوع اضافه خواهند شد، ولی باز هم AGI تحت کنترل انسان هست و اون هوش از انسان سبقت نخواهد گرفت.
اگر فهم و هیجان و احساسات واردش میشه، این دیگه نمیشه هوش طبیعی؟ یعنی مرز طبیعی و مصنوعی چیه اینجا؟
این همون مسئله هست که گفتم در حال تغییر هست به شدت. و حالا اگر ما هوش مصنوعی قوی رو هم به عنوان سومین گزینه مطرح بکنیم که حتی اون دیگه سوپر اینتلیجنت هست و میتونه پردازش هایی رو بسیار سریعتر و شاید با کیفیت بالاتر از انسان در نظر بگیره و حتی کنترل اون هم توسط انسان مشکل خواهد بود، شاید امکان پذیر نخواهد بود، حالا اینجاست که ما باید بیستیم و تعریف کنیم. تمام تعاریفی که ما تا امروز داریم در بحث‌های حالا فلسفی یا در بحث‌های روانشناسی بر اساس حضور انسان خردمند یا انسانی که ما الان هستیم انجام شده.
بله.
و حالا اگر بخوایم این مرز رو تشخیص بدیم، باید بر اساس تعاریف این مرز رو تشخیص بدیم که در آینده اینها تاریخ انقضاشون گذشته و شاید باید تعاریف دیگه ای رو ارائه بکنیم برای این موضوع. ولی موضوعی که شما مورد سوال شما بود این که چرا امروزه این بحث اینقدر همه‌گیر شده، و من فکر میکنم دلایل این رو میشه به دو گروه دسته‌بندی کرد. یک سری دلایل تکنیکی یا تکنولوژی هست و دومین گروه دلایل انسانی هست. دلایل تکنیکش اینه که ما در حال حاضر به حجم زیادی از داده دسترسی داریم، اتفاقی که قبلا نبود، و میدونید که هوش مصنوعی نیاز اولیه‌اش به داده هست. و الان مثلا شما 25 ساله که گوگل داره اطلاعات جمع‌آوری میکنه و ما به این نقطه رسیدیم. و دومین موضوع تکنیکی بحث هاردویری هست، سخت افزاری. تا قبل از امروز ما دسترسی به جی پی یو ها و سی پی یو های قوی برای پردازش این حجم از داده رو نداشتیم،
ولی الان کامپیوترهای کوانتومی داریم.
کامپیوترهای کوانتومی هنوز اون گونه که باید وارد این بحث نشدن، ولی شرکت انویدیا با در حقیقت معرفی جی پی یو های بسیار قوی که الان جی پی یو های H100 رو داره وارد بازار میکنه، اینها تونستن این حجم زیادی از آنالیز و این پردازش داده رو انجام بدن. در حقیقت لحاظ تکنیکی
میون کلمتون دو بخش اصلی این که یکی نرم افزاری هست یکی سخت افزاری است داره به هم میرسه، و این در واقع مثل این مونه که دستگاهی که اون شخص میبره خونه رو کاملا دیگه مهیا میکنه. یعنی هم دستگاه است در اون خونه، هم این دستگاه به دستگاه های دیگه وصله و مدام اینها همدیگر رو ارتقا میدن.
دقیقاً این موضوع هست. البته هوش مصنوعی سه عضو داره. یکیش داده هست، یکیش هاردویر هست سخت افزار، و یکیش الگوریتم ها هستن، سافر ها هستن، الگوریتم هایی که باعث میشن این اتفاق بیفته. ما در حوزه داده و در حوزه سخت افزار محدودیت داشتیم، ولی در حوزه الگوریتم ها اگر شما برگردید به مثلا به شبکه های عصبی، ابداع شبکه های عصبی مال سال 1943 هست. یعنی اون زمان روی کاغذ این الگوریتم ها، هرچند در طول زمان اینها تغییر کردن و الان مثلا کمپانی اوپن ای آی در چت جی پی تی از ترانسفورمر ها استفاده میکنه، یعنی شبکه های عصبی که با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن و صحبت کنن. ولی به هر حال هیچ وقت ما محدودیتی راجع به توسعه الگوریتم ها نداشتیم، ولی محدودیت تکنیکی ما راجع به حجم داده و بحث سخت افزاری بود. این موضوع در سالهای گذشته به همگرایی رسید، یعنی
و اینه که اضطرار ایجاد کرده. یعنی در واقع ما داریم میرسیم به اون مرحله‌ای که در 1956 که اولین گروه کسایی که راجع به هوش مصنوعی صحبت میکنن اومدن پیش بینی کردن، داریم به اون مرحله میرسیم.
بله، اولین مسئله سال آقای آلن تورینگ ریاضیدان انگلیسی سال 1950 این موضوع رو مطرح کرد که تست تورینگ هم برای هوش مصنوعی هست. دقیقاً اون زمان شروع شد، ولی اشکالات یعنی محدودیت هایی که وجود داشت در بحث سخت افزاری و همچنین داده نگذاشت که این توسعه اون زمان اتفاق بیفته.
نگذاشت. و اون کنفرانسی که من گفتم 1956 که اولین بار از لفظ هوش مصنوعی اونجا استفاده میشه، در اونجا چند تا از این دانشمندها اومدن گفتن که تا حدود 2020-2025 ما به اون مرحله میرسیم که دیگه در واقع یک سوپر اینتلیجنس خواهیم داشت. این اتفاق نیفتاده. آیا به این ترتیب این حالت اضطرار که دیگه داریم میرسیم به جایی که هوش مصنوعی ممکنه بر ما فائق بیاد، این یه مقدار توهم نیست؟
قطعا این گونه هست. من حالا میتونم دلایل این که چرا اون اتفاق نیفتاد در اون زمان رو صحبت کنم راجع بهش. ما به خاطر مشکلات سخت افزاری و همچنین داده هایی که داشتیم دو در حقیقت فصل سرد یا یخبندان هوش مصنوعی رو تجربه کردیم، از سال 1973 تا سال 1980 و بعد یه یخبندان عصر یخبندان دیگه در سال 1990. اینها به خاطر این مسئله عقب افتاد رسیدن به اون تکنولوژی. ولی من قسمت گروه دوم رو نگفتم، گروه انسانی قضیه که باعث شده این موضوع امروزه اینقدر بولد بشه.
خیلی کوتاه. بله
بله، مسئله انسانیش هم یکی از عواملش اینه که انسان ذاتاً علاقه داره به کشف ناشناخته ها و دوست داره که یک موضوعی رو همیشه راجع به این مسئله بولد کنه، مثل مثلا صفحه حوادث روزنامه ها که خیلی خواننده دارن یا حتی این موضوع خیلی قدیمیه، 400 سال پیش، 400 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان یک نماد سگی رو داشتن به عنوان یک موجود هوشمند که از انسان حمایت میکنه. یعنی این موضوع قدمت تاریخی داره. و یک مسئله دیگه هم سودجویی یک سری افرادی هست که بر موج هوش مصنوعی مثل امواج دیگه، مثل کریپتوکارنسی ها، مثل خودروهای الکتریکی، مثل
هرچه این رو بزرگتر
سوار شدن و هرچه این موضوع رو داغتر کنند سود خودشون بیشتر میشه.
بسیار خوب. حسین، آیا بخش زیادی از این ترس ناشی از صحبت‌های روزانه، روز از پی روز درباره هوش مصنوعی ناشی از همین حالت انسانی نیست که میخواد راجع به ناشناخته‌ها بیشتر حرف بزنه در اینی که کنجکاو هراسان هم هست و یه عده‌ای هم میان سوار این موج میشن؟
ممکنه این باشه، ممکنه این باشه که ما بالاخره ترس از ناشناخته‌ها داریم، دوست داریم راجعش صحبت بکنیم، اغراق هم امکان داره بکنیم، اما آیا بالاخره مهمه که راجع به حرف بزنیم؟ آیا واقعا اصطلاحاً پای امری راجع به موضوع بالاخره در حقیقت چیزی درش هست یا نه؟ من گمان میکنم هست. یعنی حتی در این که امکان داره در حالا بحث شبکه‌های اجتماعی بعضی از افراد سودجو به قول علی ازش استفاده کنن، در این فکر نمی‌کنم تردیدی وجود داشته باشه. اما آیا ما واقعا باید هراسناک باشیم؟ من فکر میکنم ما دلیل خوبی داریم برای اینکه هراسناک باشیم از اتفاقی که داره در نسل جدید هوش مصنوعی رخ میده. یعنی ممنونم از علی هم که تمام کار منو سبک کرد، دیگه لازم نیست راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنم. اون چیزی که مهمه دست کم در نسل جدید هوش مصنوعی که ما باش طرفیم، ما با یه سرعت و دقتی طرفیم که هر دو با هم هماهنگ میشه، با نوعی از داده‌های عظیم و گسترده‌ای طرفیم که یک دستگاهی، یک ماشینی یا یک عاملی، حالا ایجنت اگر بگیم، روبروی شماست و میتونه شما رو بشناسه، حتی بهتر از شما میتونه شما رو تشخیص بده، میتونه شما رو حتی به یک معنا پریدیکت بکنه، میتونه به شما پیش بینی بکنه که شما به احتمال زیاد چه رفتاری در آینده از شما سر خواهد زد. و این یک تصوری در جامعه از این موضوع به وجود میاد، از هوش مصنوعی. حالا اینکه تصور درسته یا غلطه مهم نیست، مهم اینه که این تصور در جامعه وجود میاد که ما با چیزی طرفیم که یک شکل خداگونه ای داره در جامعه، مثل یک دینی درست میشه از هوش مصنوعی.
مثل یک دینی،
مثل یک دین، مثل یک دینی برکار اومده که هوش مصنوعی یک پیامبری داره، یک خدایی داره. احیانا من این رو از تجربه شخصی خودم عرض میکنم، من وقتی که در دانشگاه وقتی راجع به هوش مصنوعی و اخلاق، سیاست و حقوق هوش مصنوعی صحبت میکنم، تصوری که از دانشجویان سال اول میگیرم چنین چیزی است که ما با یک امر بسیار رازآلودی طرف هستیم که ما رو میشناسه و ما همه چیز رو میتونیم محول به اون بکنیم و اون میتونه برای ما تصمیم‌گیری کنه و ما رو به بهترین نحو ممکن جامعه رو اداره بکنه و ما رو جلو ببره. خیلی تصور عجیبی، تصور اسرارآمیزی است، انگار که با یک موجود سوپرنچرال شما تا ماورا طبیعی طرفیم و این خیلی میتونه خطرناک باشه. چرا
این تصور میتونه خطرناک باشه؟
بله.
یا منظور شما این است که این تصور ریشه های عینی داره و در واقع حراس ما تا حدی به جاست. من متوجه نیستم
دقیقا اتفاقی تفکیه تو خیلی مهمه. این که این تصور ریشه در واقعیت داره یه نکتهیه، من اینو میذارم کنار، راجع به خود تصوره صحبت میکنم. چون خود تصوره میتونه خیلی خطرناک باشه، چه واقعی باشه خیر واقعی. چون این تصور جامعه رو هدایت میکنه، جلو میبره و ما با نسلی طرف خواهیم شد که رفته رفته یک تفکر انتقادی رو زیر کنار میذارم، اصلا دیگه فکر نمی کنی. یعنی این که شما از علی سوال کردید که آیا این ترس درسته که هوش مصنوعی بر ما فائق آمد، فائق خواهد آمد، فائق، مگه فائق آمدن چیز عجیبی است؟ یکی از در واقع عناصری که امکان داره هوش مصنوعی یا هر چیزی مثل دین بر ما فائق بیاد اینه که ما تفکرمون از دست بدیم، یعنی به جای اینکه خودمون فکر کنیم همه چی رو بسپاریم، برون سپاری کنیم به یه امر دیگه. و من این شما این رو میتونید در فرض کن دانشگاه، میگم تجربه شخصی من، شما اینو ببینید
چت جی پی پی هم
دقیقاً شما به یک بار
میکنید به چت جی پی برای شما انجام بده
و این توهم عجیب که هر آن چه که چت جی پی تی به شما میده درسته و این خیلی خیلی خطرناک میتونه باشه. شما فقط به الان نگاه نبکنید، فکر کنید شما 10 سال آینده، 20 سال آینده، شما با نسلی طرفید که از دانشگاه بیرون میاد با خودش گمان میکنه من لازم نیست راجع به امری فکر بکنم، هر آن چه که چت جی پی تی یا هر گوگل بارد هر چیزی که هست.
بسیار خوب. بمب اتمی چیزی است که ناشی از توان انسانی بود و سوء استفاده از این توان، اما هوش مصنوعی انگار یک در یک کاتگوری دیگه است، یک موجود ناشناخته ایه که وقتی ازش میترسیم ضرورتا از قابلیت‌های خودمون نمیترسیم، بلکه از چیزی که ما برای ما نیست، اونجا ممکنه از ما ریشه گرفته باشه ولی از ما به کلی منفک میشه. این دو تا چیز متفاوت.
دقیقاً دقیقاً متفاوته و من از اولی میترسم، یعنی اینکه توضیح میدم من وقتی از هوش مصنوعی میترسم از خود انسان میترسم، چون مثلا انسان خطرناکه. ما جام
پس شما از سوء استفاده از هوش مصنوعی میترسید؟
ببینید به این معنا سوء استفاده نه اتفاق. حالا بذارید من نکته بگم، شاید براش برنامه بتونم لیبل بذارم. نکته من این خواهد بود که ما شما مثال پنکه رو زدید در سخن اولتون. بله. شاید مثال شما مناقشه برانگیزش مثلا مثال اسلحه باشه. شما یه عده معتقدن وقتی ما با تکنولوژی روبرو هستیم مهم اینه که شما با تکنولوژی چجوری رفتار میکنید. تکنولوژی خودش یه امر خونسایی است. شما میتونید خوب ازش برخورد کنید. آیا هوش مصنوعی هم چنینه؟ هوش مصنوعی در ذات خودش امر خونسایی است. مهم اینه که ما چجوری رفتار میکنیم. من به نظر این موضوع بده کم بازتر بشه. هوش مصنوعی بلخص نسل جدیدش وقتی ما با داده های گسترده و عظیم روبرو هستیم، ما با یه سری ارزش‌های انسانی طرفیم که وقتی در حال دیزاین کردن طراحی هوش مصنوعی هستیم، در حال پروگرام کردن در واقع حالا برنامه‌ریزی راجع به این موضوع هستیم، به طور ناخودآگاه این ارزش‌ها در هوش مصنوعی ریخته میشه. این یکی از کارهای مهمی است که ما با آموزش میتونیم انجام بدیم که این امر از رازآلودگیش در بیاریم. بذار اینجوری توضیح بدم. برای مثال میگم ما تو جامعهمون همین طوری اگر نگاه بکنیم پر است از ناعدالتی های جنسی، جنسیتی، احیانا ناعدالتی های نژادی. این ناعدالتی ها حین ساخت هوش مصنوعی در اینها ریخته میشه، ما بدونیم که خبر داشته باشیم. یعنی به یک معنا ما خودمون اول از همه مشکلی داشتیم هنوز حل نکرده بودیم.
بله.
یه تکنولوژی به سر وقت ما اومده، بعد با خودمون فکر کنیم خب بریم این تکنولوژی ازش استفاده بکنیم که واقعا هم استفاده خوبی ازش میشه کرد. این همه در پزشکی مگه کسی میتونه اصلا انکار بکنه که هوش مصنوعی چه کمکی شایانی ما میکنه؟ اما اینکه فراموش بکنیم که ما یه انسانهایی هستیم، به قول حافظ خرابالوده و تردامن، و این همه مشکل تو این جامعه ما داریم، بلخص مسئله تعصب، بلخص مسئله ناعدالتی،
اینا به شکل دیتا وارد
بشه، به شکل دیتا،
به قول فیلسوفایی که به انگلیسی میگن garbage in garbage
out. دقیقاً همینطور. این شعار مشهوری که ما تو کامپیوتر ساینس هم داریم و فلسفه میگن، آنچه که ما ناعدالتی در جامعه داریم همین رو میریزیم در هوش مصنوعی و این به شکل خیلی شدیدتری در جامعه خودشو نشون میده. بلخص اگر اضافه کنیم به مقدمه اول من و اون چی بود، هر اون چی هوش مصنوعی به شما میده درست است. یعنی وقتی نسل بعدی ما با یه نسل بعدی طرفیم که فرض کنیم یه شرکتی به نام آمازون یه الگوریتمی استفاده میکنه برای اینکه یه افرادی رو استخدام بکنه و این افراد کسانی که فرض کنیم جنسیت زن دارن رو اصطلاحاً تنبیه میکنه این الگوریتم، برای چی؟ برای اینکه ما یه جامعه قبلا داشتیم که جامعه مردسالاری بوده.
بله.
و این افراد و زنان رو استخدام نکرده بود. این هوش مصنوعی هم فقط یک نوع در واقع آینه ای از جامعه ما و این نوعی از اعتماد بیش از اندازه که به هوش مصنوعی داریم میتونه خیلی به نظر خطرناک باشه.
یه بیان دیگه این ماجرا علی این است که عقل و اخلاق ما به اندازه دانش و تکنولوژی ما پیشرفت نکرده. در واقع یه نوع ناهمزمانی وجود داره. چنان در علم جلو رفتیم که به یه شرایطی رسیدیم که اعجاب‌آوره، ولی نهادهای ما موازینی که ازش پیروی میکنیم آماده استفاده از این حد از دانش و تکنولوژی نیست. این میتونه فوق العاده خطرساز باشه دیگه. نه
در مورد تکنولوژی های غیر هوشمند، مثلا تکنولوژی هایی که ما در ساخت سلاح داریم یا در بحث های دیگه داریم، جوابی که شما میخواید بگیرید خیلی واضح تر هست که قطعا اینه. یعنی ما زمانی که عقل انسان به اون درایت کافی نرسیده، اگر ابزار خطرناکی رو در اختیارش قرار بدیم میتونه بسیار مهلک باشه. ولی یکی از نکات مثبتی که هوش مصنوعی داره اینه که میشه براش ارزش‌های مشترک تعریف کرد و اون رو قاعده‌مند کرد که در یک حوزه به خصوص فکر بکنه و از اون خارج نشه. این امکان وجود داره. حتی در بحث داده، همون جوری که حسین جان فرمودن، درسته که الگوریتم‌های امروزه که بر اساس هوش مصنوعی ضعیف هستن از دیتاهایی که ما انسان تولید کردیم آموزش می‌بینن و همون رفتار اشتباهمان رو تکرار خواهند کرد، ولی این قابل اصلاح هست. یعنی ما در یک مثالی ما این رو تست کردیم، دیدیم که در بحث استخدام افراد دیتاهایی که به مدل داریم میدیم دیتاهایی هست که جنسیتیه، یعنی مردان سفید بیشتر استخدام شدن در شرکت‌های معدنی در یک دوره خاص، و بعد مدل یاد گرفته و هر وقت که میخواد مصاحبه کنه و یک نیروی جدید بگیره فرض رو بر این میگذارد که مثلا باید بالای 60% حتما از افراد مردان سفید انتخاب بکنند. و ما این رو با یک الگوریتم اصلاحی در درون برنامه اصلاح کردیم. من صحبتم اینه که علارغم این که عقل انسان و درایت انسان ممکنه به پای تکنولوژی رشد نکند، ولی در مورد تکنولوژی های هوشمند این کار بهتره، یعنی کمک میکنه به ما که جهت بدیم، درست بکنیم، حتی در اصلاح بر بیایم که صرفا بر اساس داده های گذشته اون الگوریتم کار نکنه. البته صحبت ما امروز صحبت جنرال ای آی و اکسترانگ ای آی هست، ما صحبت از ویک ای آی که صرفا مبتنی بر داده های تاریخی هست نمی کنیم.
شما فرض کنید همین مثال شرکت آمازون که مثال واقعی هست که شرکت آمازون عذرخواهی هم کرد، این همه زنانی بودن که از کار در واقع به خاطر یه الگوریتمی که در واقع ناعادلانه بود و تبعیض آمیز بود از کار رانده شدن. حالا کسی هست که احیانا بخواد به یک معنا عذرخواهی بکنه بگه مسئولم؟ نه. این یعنی اتفاقی است که راجع به
خب چون در مورد شرایط حاضر صحبت می‌کنی، اگر مثل قضیه گرمایش محیط زیست اگر نهادهایی درست بشه، همونجوری که دولت‌ها شروع کردن کنفرانس‌های بین دولتی برگزار شده در همین لندن چند وقت پیش، نهادهایی ایجاد کنن، مثل نهادی که سازمان ملل در ارتباط با گرمایش زمین داره، این نهادها نمیتونن تنظیم کنن، کنترل کنن در زمینه هوش مصنوعی؟
این به نظر من خیلی، من خیلی موافقم. یعنی نهایت چیزی که من اگه دو تا امر راجبش بخوام صحبت بکنم ازش دفاع بکنم، یکی مسئله آموزشه. آموزش. یعنی ما آموزش رو نه تنها از دانشگاه ها که هیچی بنظرم از مدرسه باید آغاز بکنیم راجع به هوش مصنوعی. من گمان میکنم این چیزیست که تحقیقیست که اخیرا من خود منم انجام دادم، به گمان من مثل مسئله سیکس ایژوکیشن، مسئله آموزش درباره روابط جنسی، مثل مسئله مواد روانگردانی مخدر، مسئله هوش مصنوعی در مدارس هم حتی به نظرم باید آموزش داده بشه، که این اصطلاحاً تصوری که کودکان و بچه‌ها راجع به AI دارن که یه امر رازآلودی است که میتونن بهش تکیه کنه همواره و همیشه ازش گرفته بشه. نکته دوم، نکته که شما فرمودید، اینکه دولت‌ها وسط بیان. اما آیا دولت‌هایی که با یه ساختار سیاسی خاصی، به طور خاص لیبرال دموکراسی‌ها، مثل انگلستان، مثل فرض دولت‌های اروپایی، مثل آمریکا که اخیراً خب خیلی جدی اومدن وسط، آیا میتونن در یه ساختار اقتصادی کپیتالیستی که درش زندگی می‌کنن وادار کنن که شرکت‌هایی که الان بدل به یک شرکت‌هایی هم ارز دولت‌ها شدن؟ یعنی این خیلی امر عجیبی است واقعاً در دورانی که ما اصطلاحاً حسابی سرمایه گذاشتیم که دموکراسی بنا بکنیم. همین دولت فعلی انگلستان مینشینه روبروی شرکتی به نام شرکت متا. یعنی شما ببینید دو تا یکی دولتی است که یه شرکتی است، همزمان هم ارز، هم قدرت هم دیگه در واقع تقریبا شبیه هم داره. آیا میتونن مجبور کنن؟ این اتفاق خیلی سخت رو خواهد
داد. یک سمت داره قدرتمندتر میشه، تساؤلی دیگه. یعنی ما در آینده نزدیک شاهد تجمیع بیشترین دانش در دست کمترین تعداد افراد خواهیم بود. این تا تعداد افراد کسانی هستند که در رأس شرکت‌های بزرگ تکنولوژی‌های نو هستند، مثلا در رأس متا، در رأس گوگل، و اینا مدام همونجوری که شما گفتید بر اساس این افزایش ماس دیتا قدرتمندتر میشن دیگه. یه فیلسوف آلمانی خوب گفته بود که هر کدوم از ما سواری مجانی میدیم به این شرکت ها، برای اینکه اطلاعات خودمون رو میریزیم و اینا پردازشش میکنن دیگه. همین لحظه ما داریم این کارو میکنیم. وقتی این برنامه پخش میشه، این میره توی سیستم نمیدونم دیجیتال، پردازش داده ها از طریق نمیدونم انتشار در شبکه های اجتماعی، و این تجمیع داده ها در آن واحد همزمان هست با تمرکز بیشتر این قدرت و ثروت در دست افراد خاصی.
دقیقاً. ببینید کلاً هوش مصنوعی تا به امروز مشکلی که پیش آورده این اختلاف طبقاتی رو بسیار دامن زده و شرکت‌ها، مؤسسات یا افرادی رو که در این حوزه کار می‌کنن خیلی مستثنا کرده از بقیه. به عنوان مثال کارشناسانی که در این حوزه کار می‌کنن که من باهاشون در ارتباط هستم، مثلا حقوقای حتی اینها کارشناسان معمولی حقوقشون بین 3 تا 4 برابر کارشناسانی هست که در حوزه‌های دیگه فعالیت می‌کنن. یک کاری که میشه در این حوزه کرد، و اتفاقا الان اگه در جریان اخبار باشید می‌بینید که گوگل چندین بار دادگاهی شده سر این انحصار داده، و این انحصاری کردن بازار اگر این اتفاق شکسته بشه، یعنی ما اولا که دولت ها به تنهایی هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی ابتکاری که اتفاقا نخست وزیر بریتانیا داشت ابتکار جالبی بود، یعنی اون 28 شرکت و کشور رو دعوت کرد در اجلاسی که در لندن بود که بشینن و راجع به این موضوع صحبت کنن. قطعا ما یک هماهنگی و همکاری بین شرکت ها و بین کشورها رو میخوایم، چون هیچ کشوری نمیتونه شرکت ها رو متقاعد بکنه یا مجبور بکنه که از قوانین خاص اون کشور پیروی بکنن برای این موضوع. بله. مثال شرکت دل کامپلکس چند وقت پیش یک شناوری به نام بارج رو تجهیز کرده با نزدیک 10,000 جی پی یو انویدیا از همون نسل H100 که این در دریای آزاد فعالیت میکنه، سیستم خنک کنندگیش هم با آب دریاست و انرژیش هم از خورشید تامین میکنه. این نشون میده که حتی فرمان اجرایی آقای بایدن یا سایر نخست وزیرها، رئیس جمهورها، نمیتونه اونقدر محکم تاثیرگذار باشه بر روی این شرکت. اینکه
قانون گذاری ها هم انجام نشده دیگه.
بله، قانون
گذاری جدیدیه و افزون بر این چیزی که گفتید و مشکلاتی که شما گفتید، ما رقابت های بین دولت ها هم داریم دیگه. یعنی اینجوری راجع به دولت ها، شرکت ها صحبت میکنیم انگار اینها میان قشنگ دور هم میشن و کارتاشون رو روی میز میگذارن، در صورتی که الان رقابت بین چین و آمریکا در زمینه هوش مصنوعی داریم دیگه.
جناب کنیم، من الان مثال هایی دارم. شما الان آقای بایدن دستور دادن که صدور ریز تراشه های مثلا شرکت انویدیا به چین ممنوع بشه.
بله.
و یعنی این چیپست ها وارد و اونها نمیتونن از در واقع سرور های امریکا استفاده کنن.
که هر کدوم از این بازیگرها دور میز هم که میشینن دارن بازی خودشونو میکنن.
این خطرناکترین موضوع هست که در حال حاضر وجود داره. به نظر من خطرناکی هوش مصنوعی این نیست که در عموم ازش یاد میشه و ما میبینیم، اتفاقاتی هست که در پس پرده داره میفته و ما از اونها بی اطلاع هستیم. متاسفانه در به خصوص کشورهایی که در این حوزه خیلی فعال هستن، توی بحث‌های میلاتری اینها بسیار جلوتر هستن از استفاده از هوش مصنوعیشون تا چیزی که مثلا ما توی اوپن ای آی داریم میبینیم. یا مثلا مدیر عاملش اخراج میشه به خاطر اینکه روی یک پروژه کیو استار کار کرده، اطلاع نداده. راستش که جنرال ای آی همین الان هم در حال توسعه هست در پشت پرده و این بسیار میتونه خطرناک باشه. بله.
حسین، بیاید به یه بحث میشه گفت مبنایی تر بپردازیم. جان سرل، فیلسوفی که شما خوب باهاش آشنا هستید، اومد یه سناریو رو فرض کرد، یا یک در واقع بازی فکری تحت عنوان اتاق چینی. لب کلامش، بدون اینکه وارد جزئیاتش بشیم، این است که بین هوش هر چقدر هم افزایش کیفی و کمی پیدا بکنه، کیفی به این معنا که به یه مدارجی کاملا متفاوت برسه، و کمی از این نظر این که مثلا مستیت های بیشتری اطلاعات فوق العاده بیشتری رو بتونه پردازش کنه. هر چقدر هم این اتفاق بیفته، یه مرزی هست بین آگاهی و هوش که هوش مصنوعی که ما میشناسیم و داریم پیش بینی میکنیم این مرز رو نمیتونه بشکنه، یعنی به سمت آگاهی نمیتونه پا بگذاره. چه این چیزی میشه گفت؟ چون از نظر جان سرل به این دلیل که این مرز رو نمیشه ازش عبور کرد، نگرانی های ما از هوش مصنوعی هم تا حد زیادی باید تخفیف پیدا کنه.
ببینید، ایده سرل یا خیلی فیلسوفان نزدیک اون این بود که بلخص در دوران نسل جدید هوش مصنوعی از این موضوع مهمتر هم هست، بلخص چون راجع ما یادگیری داریم صحبت میکنیم، راجع ماشین لرنی یا ماشین های یادگیرنده.
بله.
مسئله اینه که شما درست میفرمایید این ماشین ها درک ندارند، به خاطر اینکه وضعیت ذهنی به تعبیری ندارن، باور ندارن، عواطف ندارن، احیانا یا به تعبیری خوب شما آگاهی ندارن. وقتی وضعیت ذهنی یا منتال استیت ندارن، درک ندارن، نهایتش اینه که به تعبیر سل گویی که ما این ماشینی داریم که توی اتاقی نشسته، شما باها شروع میکنی به مکالمه کردن و خب اینا زبان چینی رو به یک معنا خیلی تکنیکی میتونه که فقط یه سینتکسی رو بلده،
خوب یاد بگیره،
یه سینتکسی رو بلده و میره اون نحوش و گرامرش رو بلده و با شما شروع صحبت کردن و این به معنی است که اون زبان رو معناش رو دریافته به تعبیر سل. حالا این مسئله آیا خیلی مسئله مهمی است برای ما، برای اینکه ما نگران باشیم که هوش مصنوعی بر ما فائق میاد یا نه؟ من حقیقتش اینکه با سر چندان همدلی ندارم.
یعنی در این که شما اون سناریوی جانسل رو میپذیری، نتیجه گیریش رو نمیپذیری؟
نه، یعنی من گمان میکنم که ما الان بالاخص در دوران ماشین های یادگیرنده که هستیم، مهم اتفاق مهمی که رخ میدیم که ما یک مکالمه یا به یک معنی کامیونیکیشن، یک ارتباطی با ماشین بین ما برقرار میشه. و این اگر اضافه کنم به نکته که علی اولش گفت و همون تست تورینگ، که ما موقعی مکالمه با این ماشین رو برقرار میکنیم واقعا بعضی موقعا نمیدونیم که آیا پشت این ماشین یه انسان نشسته یا واقعا ماشین نشسته، و اگر شما متوجه نشین یک برگ برنده است برای هوش مصنوعی. من موقعی که یک پشت پرده دارم با کسی مکالمه میکنم و نفهمم که اون فرد
این در واقع تست تورینگ دیگه،
بله بله،
که شما دقیقا در واقع بر اساس پاسخهایی که از اون ور پرده میاد نمیدونی انسان است یا ماشین است.
من انسان دارم با یک کسی مکالمه میکنم و واقعا متوجه نمیشم و این مکالمه داره جلو میره و این به نظر من کافی است. یا به تعبیری که بعضی فیلسوفان در جواب سئل گفتن، مهم اینه که هوش مصنوعی محیطی رو فراهم میکنه که ما درش یه چیزی رو ادراک صورت میگیره. مهم اینه و واقعا هوش مصنوعی محیط فراهم میکنه و همین کافی است برای ما.
فراهم میکنه. این چیزی که تحت عنوان سینگولاریتی یا تکینگی ازش نام برده میشه، این همون مرحله سوپر اینتلیجنس، و اگر اون مرحله است، آیا سوپر اینتلیجنس، این تکینگی در هوش مصنوعی نزدیک میشه به اونچه که آگاهی مینامیم، understanding به شکل انسانیش مینامیم، consciousness مینامیم؟
بله،
میشه واقعا؟
ببینید، این از اون سوالاتی هست که پاسخگویی بهش مشکله، برای اینکه ما هیچ درک درستی از اون سوپر اینتلیجنت نداریم در حال حاضر. تمام پیشبینی ها بر این هست که در بین سالهای 2040 تا 2045 ما دقیقا با این موضوع روبرو خواهیم شد. و کاری که آقای جانسل کردن توی اتاق چینی در حقیقت در سال 1980، اون مقاله رو من مطالعه کردم، مقالهشون هم چاپ شده، اومدن و بر اساس نالج بشر در حوزه ماشین لرنینگ، در حوزه ویک ای آی صحبت کردن
در اون زمان.
در اون زمان ببینید، اتفاقا کار آقای جانسل اینو تایید میکنه برای ما که ما با دو مدل هوش روبرو هستیم. یکی هوش مصنوعی ضعیف که بر طبق صحبت ایشون درست هم میگن هیچ وقت اون هوش
مرز به آگاهی رو
ندارد و ندارد و همیشه تحت کنترل انسان خواهد. ولی از اون طرف وقتی که ما وارده، یعنی محصول جنرال ای آی رو پشت سر گذاشتیم و دیگه حالا هوش‌های مصنوعی اون آگاهی، باور، حتی احساسات رو میتونن به راحتی درک بکنن و شبیه سازی بکنن، حالا دیگه کلن موضوع عوض خواهد شد و ما نمیتونیم استناد بکنیم بر این. ولی یه مشکلی که هست که باید این حل بشه اینه که چرا ما بر فرض گذاشتیم که هوش‌های مصنوعی سوپر اینتلیجنت بر ضد بشر خواهند بود. چرا ما همیشه از اونها میترسیم؟ این باور باید شکسته بشه. من اتفاقا به این معتقد هستم که هرچی که ما پیش میریم به اون سمت، زندگی برای بشر راحت‌تر، سالم‌تر و اتفاقا هیجان‌انگیزتر خواهد شد. شما تصور بر این بکنید یک بچه انسان که به دنیا میاد با ناآگاهی به دنیا میاد، این هیچ چی در مغزش وجود نداره و سالها طول میکشه تا کم کم یاد بگیره چگونه صحبت بکنه، چجوری ارتباط برقرار بکنه اینا، تا میان سالی به اوج این هوش خواهد رسید و دوباره افول میکنه، دوباره خوب. کم میشه. خب حالا هوش مصنوعی که به صورت ما استرانگ ای آی ازش صحبت میکنیم، اگر به صورت یه ریز تراشه در مغز یک کودک کار گذاشته بشه، تصور کنید، الان تصور هالیوودی نمیخوام بکنم، این واقعیت داره. الان
شما این مثال آوردید که ترس ما رو بریزید.
بله.
ترسناک‌ترش.
نه شما فکر کنید که یک کودک انسان خیلی سریعتر وارد اون بحث بلوغ فکریش خواهد شد و همچنین زوال مغز که الان یک مشکل عمده هست در افراد کهنسال، خب اون هم از بین خواهد رفت
یا به تعویق خواهد افتاد.
به تعویق، قطعا به تعویق خواهد افتاد.
خب این سوال خوبیه. چرا فرض عمومی، حتی اگر انکارش هم بکنیم ولی پس ذهن ما هست، فرض عمومی پس ذهن همگانی این هست که این هوش مصنوعی دارای نیات آسیبزا مخرب خواهد بود؟
احتمالاً میتونه این باشه، نه لزوماً، لزوماً این گونه نیست واقعا، مگر اینکه ما چجوری تربیتش کنیم. مسئله اینه که ما
خب الان... پس ما این که ممکنه نیات ما،
من نکته اساسی هوش مصنوعی که ما برای آزارودهی ازش بگیریم که ما این اصلا فقط ارزش‌های انسانی پشت هوش مصنوعی، در خلأ که هوش مصنوعی رخ نمیده، تربیت نمیشه، با دیتاهای ما داره تربیت میشه. و از اونجایی که جامعه ما ساختارش به قدری ناعادلانه است الان، به قدری غیر منصفانه است، اگر قرار باشه این هوش مصنوعی که ما تربیت میکنیم قرار بر ما حکمرانی بکنه بعداً، به نظر میاد خیلی چیز جالبی از اون در نیاد. بلخص با این رقابت،
مثالی که علی گفت چی؟ مثلا زوال فکر رو،
یا مثلا در حوزه پزشکی، مثلا بحث آلزایمر، یا حوزه پزشکی مثلا بحث سرطان های
لفظی استفاده کرد، واژه استفاده کرد، خیلی مهمه، هیجان انگیز. اگر ما بفهمیم که هوش ما، هوش انسانی فقط یک فاز، یک پیرید از در واقع تاریخ هوش بوده، این هیجان انگیز نیست.
چرا هیجان انگیزه؟ ولی فرض بکنید، بذارید من یه مثال دیگه بزنم، شما این هیجان انگیز هست، فرض کنید شما، به شما خواهند گفتش که من بذارید از مثال خودم استفاده کنم، یک خدایی بر این حالم حکمفرما خواهد بود، خدایی بسیار مستبدی است، شما رو بر اساس اینکه چه کشوری به دنیا اومدید، شما رو بر اساس اینکه چه نژادی دارید، بر اساس اینکه چه جنسیتی دارید، شما رو تنبیه میکنه بدون هیچ دلیلی، و شما همچنین راه میرین، یهو شما میایین عذاب میکشید. شما دوست دارین تو این عالم زندگی بکنی، همچه خدایی داشته باشین؟ به نظر من اون افراد نمیخوان.
قطعاً این گونه نخواهد بود. ببینید هوش مصنوعی، من اعتقادم بر اینه که انسان همراه با هوش مصنوعی رشد خواهد کرد. یعنی ما به اون نقطه‌ای که یک موجودی خلق کنیم که مسلط بر ما بشه نخواهیم رسید، برای اینکه ما هم به عنوان یک انسان یا یک هوش طبیعی در موازات با رشد اون هوش مصنوعی رشد خواهیم کرد و حتی از اون کمک خواهیم گرفت. من در حوزه مثلا کار گذاشتن ریز تراشه در مغز گفتم که چه کمکی میتونه بکنه. شما در بحث سخت افزار انسان را هم تصور بکنید، وقتی که شما این ریز تراشه رو توی ذهنتون دارید، تمام بیماری‌هایی که ممکنه در آینده باعث لطمه زدن به بدن شما بشه رو این میتونه پیش بینی بکنه و ازش جلوگیری بکنه.
علی، اون شتابی که در پیشرفت هوش مصنوعی هست، لفظی که ترجمه مناسب براش گریختگی است، فرار بودن این تکنولوژی، یعنی از چنگ ما چنان به شکل تصاعدی در میاد، و تصاعد عموما ما فکر میکنیم میفهمیمش اما در مخیلمون نمی گنجه دیگه. شما همجوری که خیلی معروف هست، اگر بخواید 30 قدم بردارید که قدم اول 1 متر باشه ولی قدم های بعدی به شکل تصاعدی اضافه بشه، در قدم 30 به نظر میسه اونجوری که میگن حساب کردن 3 برابر مدار ماه دور کره زمین طی خواهی کرد. یعنی تصاعد یه همچین چیزیه، خب به این شکل اکسپوننشال افزایش پیدا کرد و هوش مصنوعی اینجوری داره تصاعدی رشد میکنه. خب آیا عقل ما، نهادهای ما، نمیدونم میزان همکاری های ما به عنوان بشر روی کره زمین به این شکل پیشرفت میکنه؟
جواب سوال شما خیلی از دو جنبه میشه بهش پرداخت. یک، آیا حق انتخابی برای ما وجود دارد؟
اینا مهمه.
یا خیر،
حق انتخاب تو چه؟
در توسعه هوش مصنوعی. هوش مصنوعی چه بخواهیم چه نخواهیم توسعه پیدا میکنه. چه ما بترسیم چه نترسیم، چه تمام دنیا جمع بشن بخوان اعتراض کنن اعتصاب کنن جلوشو، نخیر، اتفاق خواهد افتاد و شرکت ها، مؤسسات، مجموعه ها، دولت ها هستن که اینا گسترش میدن چه ما بخوایم چه نخوایم. پس این قسمت اول. پس ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای چنین اتفاقی، به جای اینکه این رو تابو بکنیم، ازش بترسیم و به سمتش نریم.
این مهمه. میشه ازش فرار کرد؟
نه ازش فرار، ولی سرعتشو میشه کم کرد. کاری که دولت‌ها دارن میکنن همینه، یعنی تو سیاست گذاری به توزیع.
اتفاقا ایلان ماسک همینو گفته بود، گفته بود برای یه مدتی شاید لازم باشه تحقیق در این زمینه رو متوقف کنیم،
چون بتونم
شدنی هست آخه.
من شاید خیلی بدبین باشم، ولی بله میتونم خودم فکر بکنم یک تصور بذارم باشه که شاید سرعتش گرفته بشه. بعد برمیگردم به نکته که شما گفتین، نکته خیلی دقیقی هم هست واقعا. منم گمان میکنم که یعنی ماهیت بشر یا ماهیت مؤسسات ما اونقدر پیشرفته نشده که به اندازه که تکنولوژی ما داره پیشرفته میشه، و این میتونه خیلی خطر ساز باشه برای بشر. یعنی من از مثال علی استفاده میکنم. فرض کنیم ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم که بشر میتونه خیلی سالیان دراز طولانی زندگی بکنه. چرا؟ چون بیشتر بیماری‌ها پیش بینی میشه، فرض کنیم آلزایمر فرض به یک معنا درمان میشه احیانا. اما یه بشری هستش که اصطلاحا عقلش گذاشته زمین، خودش فکر میکنه که یه هوش مصنوعی هستش که من خودم تحویل اون میدم
و به اون انجام میده. جای من زندگی چی میشه؟ این منو یاد خیلی مشهور ویتگنشتاین میندازه. میگه که حتی اگر ما تمامی، من دارم در واقع نقل به مضمون میکنم،
درسته،
حتی اگر تمامی سوالهای علمی رو جواب بدیم،
یک سوال،
سوالهای یا یک سوالی در مورد معنی زندگی هست که نمیتونیم جواب بدیم و ممکنه
شاید اونجا خطر
عمرمون رو بیشتر کنیم، ولی معنی زندگی رو ممکنه نتونیم پیدا کنیم.
نکته اینجا هست من اشاره کنم، چون من صحبتمو کامل، شما سوالتون رو پرسیدید، من نتونستم جواب بدم.
بله.
این که خب پس چه کنیم؟ من اول می‌خواستم بگم که اصلا فرار ازش نکنیم، این موضوع اول، بریم به سمتش، ولی چگونه هدایتش کنیم، چگونه مدیریتش بکنیم. یکی از بهترین گزینه‌هایی که در این حوزه وجود داره استفاده از خود هوش مصنوعی برای کنترل هوش مصنوعی. یعنی همون جوری که شما مثلا قوه مقننه دارید، قضاییه دارید، قوه مجریه دارید از هیومن اینتلیجنس برای کنترل رفتار انسان ها، حالا میتونید از همون هوش مصنوعی هم همون سیستم قانونگذاری، اجرا و نظارت رو داشته باشید که قطعا بهتر از انسان هم کار خواهد کرد. ولی تو صحبت تو شما یه نکته ای رو اشاره کردید که مثلا کسانی مثل آقای ایلان ماسک که میان نامه ای امضا میکنن، میگن آقا 6 ماه 1 سال به تعویق بندازید. روی صحبت این چنین افرادی نباید ما برنامه ریزی بکنیم. همون زمانی که ایشون این نامه رو امضا میکنه، داره در کمپانی اکس ربات گروک رو دیولوب میکنه. بله. یعنی دقیقا همون زمان. ولی چون ایشون در اون سهمی که در اوپن ای آی داشت و بعد اومد بیرون واگذار کرد، بعد مایکروسافت خرید و بعد دید از این قافله عقب افتاده، حالا سعی کرد که جلوی این اتفاق رو تا میشه بگیره که از اون طرف خودشون. یعنی میخوام بگم که با چنین مسائلی که عقب بیفته، عقب بندازیم، نمیدونم قانون اینجوری فلان کنیم، اینها مسئله حل نمیشه. ولی تنها راهی که الان بزنید، قبلا یه تکنیک دیگه بود به نام کیل سویچ، یعنی میگفت به صورت سخت افزاری زمانی که شما احساس کردین الگوریتم ها دارن به یک سمتی میرن که برای نسل بشر خطرناک است و یا ممکنه قابل فهم نباشه، اون کیل سویچ عمل میکنه و اون سخت افزار رو از کار میندازه. که البته اون طرح الان مطرح نیست و شکست خورده است، چون همه سیستم ها روی کلاد به صورت پخش است. برای همین گفتن که خب بیایم در الگوریتم ها به گونه ای رفتار بکنیم که اون الگوریتم ها به ارزش های عمومی بشر و انسان پایبند باشن و نظارت بکنه خود اون، چون هیچ وقت هوش انسانی در هم به صورت عمل کرد هم زمان نمیتونه به پای هوش مصنوعی برسه و اون رو کنترل کنه، فقط خود اون هوش مصنوعی هست که میتونه این کمک رو بکنه.
در واقع افسار رو به دست خود هوش مصنوعی بسپاره.
ارزش ها رو تعریف میکنین براش، قوانین رو مشخص میکنین. افسار
اون ارزش هایی است که ما تعریف
بله ارزش های انسانی هست. ببینید مسئله این که ما به عنوان بشر داریم اینه که ما خودمون رو انسان امروز رو با این درک، شعور و فهم اشرف مخلوقات پنداشتیم و میخواییم همین رو نگه داریم. میخواییم جلوی شما تصور کنید اون میمونهایی که مثلا در تکامل داروین هستن، اگر احساس میکردن یه میمونی یکم هوشش بیشتره شروع میکردن رو کشتن، آیا ما به انسان امروز میرسیدیم؟ نه. پس این که ما بیایم بگیم خب یه هوش مصنوعی داره میاد، بگیرید جلوشو، بکشیدش، از بینش ببرید، برای اینکه ما همینی که هستیم عالی هستیم، خب این یک کلا تفکر اشتباهی
بحث بعدی نیست.
عالی ما
نباید فکر کنیم انسانی که در عصر سوپر اینتلیجنس هوش مصنوعی قوی وجود خواهد داشت جلوی اونو بگیریم.
من اصلا هیچ مشکلی اتفاقا خیلی همدارم با علی و نمیتونیم جلوش رو بگیریم.
هیجان انگیزی که من گفتم نیست.
هست، ولی هیجان انگیزی که سوال اخلاقی درش مهمه. این که چه هوش مصنوعی در آینده ما رو اداره خواهد کرد. سوال اصلی واسه من اینه. ما اگه بتونیم، من شاید خیلی مشکوک باشم ولی میتونم با خودم تخیل بکنم. اگه ما بتونیم یه هوش مصنوعی به یک معنی سیاست گذاری کنیم، قانون گذاری بکنیم که در آینده به ما آسیب نرسونه، به ارزش‌های ما، چرا نه؟ من هیچ مشکل ندارم، من هیچ نگاه ندارم که انسان اشرف مخلوقات، نه بدیم دست هوش مصنوعی اداره کنه جهان رو، چه اشکالی داره؟
ولی به نظر میاد در صحبت‌های شما این مکنون هست که ما اطمینانی نداریم که چنین ضابطه‌مندی رو بتونیم در هوش مصنوعی در واقع یه جوری قرار بدیم.
من خیلی مشکوکم، یعنی با توجه به آنچه که می‌بینم، با توجه به آنچه که در ماهیت بشر می‌بینم، با این اختلافاتی که ما در عالم داریم، ما سر مسئله واقعا حیاتی محیط زیست، سر مسئله واقعا تغییرات آب و هوایی هنوز نتونستیم نتیجه برسیم.
بحث جالب مربوط به همین در واقع مقایسه انواع محصولات تکنولوژی که دیگه، یا مقایسه رابطه ما با تکنولوژی. از یه مثال در واقع خیلی ابتدایی شروع کنیم، رابطه انسان با رنده. یک وسیله است، مستقل از تو میگیری به کار و میگذاری اونجا. در مرحله بعد شما عینک رو فرض کن، عینک اون وقت میشه یه مرحله بالاتر از رابطه ما با تکنولوژی، به این معنی که میشه امتداد اندامهای ما دیگه، خب، و شریک میشه در ایجاد محسوسات ما. یه مرحله بالاتر شاید بشه گفت که در واقع یک رابطه هرمونتیک ایجاد میکنه این تکنولوژی، چاپه، صنعت چاپ که کتاب ایجاد کرد برای عموم انسان‌ها، نشریه ایجاد کرد، در واقع تو رو دست تو رو میگیره میبره به یک دنیای هرمنوتیک. یک رمان رو فرض کن، شما در واقع انگار وارد یک افق معنایی میشی و شما دیالوگ برقرار میکنی، اینم یک تکنولوژی دیگه. حالا هوش مصنوعی دست تو رو میگیره میبره به یک دنیایی که قدم به قدم دست تو رو گرفته ولی نمیدونی قدم بعدی به کجا خواهد رفت. آیا این زیاده رمزآلود کردن رابطه ما با هوش مصنوعیه؟
دو برای ما ساختن، در صورتی که واقعیت این نیست. یعنی چیزی که ما تا به امروز دیدیم از هوش مصنوعی کمک به بشریت بوده. حتی من یه مثال براتون بگم، در جنگ ها، شما دیگه بالاتر از این نیست دیگه، در جنگ ها هوش مصنوعی چنان میتونه مفید واقع بشه که اصلا شما نمی‌تونید تصور بکنید. الان مثلا
به چه معنا مفید واقعا؟ بله، میزان تخریب رو کاهش
بده. به شدت. ببینید شما الان ما پهپادهای خیلی کوچیکی داریم، خب اینا ساخته شدن، البته در حد آزمایشی هستن هنوز. اینها به محض اینکه وارد، یعنی شما میتونید مثلا هزاران پهپاد کوچیک به اندازه مثلا یک زنبور عسل هستن، اینها رو میتونید در یک منطقه از آسمان رها بکنید. اینها با مقابله با هر فردی بلافاصله میتونن تشخیص بدن آیا این کودک، آیا این زنه، آیا این مسلحه، آیا مرد، آیا نظامیه یا خیر. و در صورتی که بر اساس اون تشخیصشون دشمن حساب شد، میتونن به اون میچسبن و منفجرش میکنن. خب در این نوع جنگ ها نه تأسیساتی تخریب میشه، نه کودکی کشته میشه، نه زنی از بین میره، نه بیمارستانی تخریب میشه. شما ببینید دیگه این در the worst case scenario،
very hygienic، خیلی این تا حالا که اون چه که ما از پهپادها دیدیم در واقع این بوده که در بسیاری از موارد به قول خودشون اونایی که تعبیه میکنن کولاترال دمیج، یعنی در واقع تلفاتی که ناخواسته بوده زیاد شده دیگه. ولی شما معتقد هستید این یک فاز موقتی، ما به فاز دیگه
الان، بله شما دارید الان راجع به تکنولوژی الان صحبت میکنید، من دارم راجع به تکنولوژی سال مثلا 2040 صحبت میکنم. اون موقع که ما دسترسی به چنین مسئله ای داریم. خب میخوام بگم که اگر ما صرفا نقاب تیره به چهره بزنیم و بگیم که هر آن چیزی که کنترل بشر امروز رو از دستش خارج میکنه خطرناکه، ترسناکه و ممکنه نسل بشر رو از بین ببره، این تفکرش درست.
من اصلا مسئله با نسل بشر واقعا صادقانه ندارم. مسئله اینه که واقعا اصلا نسل بشر بین بره. مسئله اینه که این که الانی که ما هستیم آسیب به ما میرسه یا نه، من به گمانم این تصور خیلی غریبی است که اون موقع راجع به پهپاد صحبت بکنیم. یه پهپادی که فرض بکنیم کل دیتا سیتی که داشته احیانا سیستمش مثلا فرض کنیم یاد گرفته همش به روی سفید پوستا بوده، آیا واقعا میتونه تشخیص بده کسی که مثلا رنگ پوستش کمتره رو دقیقا تشخیص بده؟ این فرض کنیم نظامی غیر نظامیه، یه کودکی که فرض کنیم توی فلسطین فرض کنیم داره مثلا سنگ میزنه به تفنگ به تانکی، مثلا این فرد نظامیه؟ ما هنوز خودمون تو تئوری حقوقی نتونستیم این تفکیک رو درست بکنیم.
شما که دارید به ماشین لرنینگ فکر میکنید، شما روی ویک ای آی تمرکز کردید، شما روی هوش مصنوعی تمرکز کردید که بر اساس هیستوریکال دیتا تصمیم میگیره. هوش مصنوعی جنرال و استرانگ اصلا این گونه نیست که صرفا بر اساس داده های تاریخیش تصمیم بگیره. اینو باید تو ذهنتون اصلاح بکنید.
در واقع تفاوتش اینه که یه سیستم بله سامانه ای داره که خود ارتقا دهنده است دیگه. این خود ارتقا و یافتنش هم بر اساس ارزشایی که ما بهش
براش میتونید تعریف بکنید.
شما به کودک که رسیدی چنین کن، به غیر نظامی که رسیدی چنین بلد. کن و میشه پردازش بلد. کنه که کی غیر نظامیه دقیقا. به سرعت میتونه.
و من یه سوال از آقای حسین دارم. ببینید شما، ما صحبت میکنیم راجع به این که یک هوش مصنوعی که در کنترل انسان نیست میاد و ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ما ممکنه بد باشه. هوش طبیعی با ما چه کرده؟
دقیقاً
هوش طبیعی با ما چه کرده؟ یعنی چرا ما میترسیم از اون؟
به نظر من این استدلال به نفع منه. هوش طبیعی ما رو ویران کرده.
پس شاید اون بهتر باشه.
ویران‌تر می‌کنه
متأسفانه. دقیقاً هوش مصنوعی که قدرت بیشتری داره اگه ما دستش بدیم، اگه کنترلش نکنیم که میتونه ما رو بدبخت بکنه اتفاقاً. برای همین با کنترلش بکنیم.
ولی حسین، هستن کسایی که میگن این هراسناک بودن از هوش مصنوعی ما رو از یه سری مسائل روزمره منحرف میکنه. نمیگن که یه چیزهایی هست که بهتره به جای نگاه کردن به هوش مصنوعی به عنوان یک پکیج فوق‌العاده هراسناک به این مسائل جزئی نگاه کنیم. شما در نوبت اول اشاره کردید فقط مثلا به فرض سوگیری در اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی هست.
خب
مثال هاش کم نبوده، فیسبوک و انتخابات در آمریکا، خب ناشی از دیتای زیادی که میاد و این درش سوگیری هست و تأثیری که روی نتایج انتخابات میگذاره حتی در دموکراسی های مستقر و کامل. خب آیا حراس از هوش مصنوعی، این حراس حالت آخر زمانی بودنش که نسل بشر رو منقرض میکنه نمیکنه، بر ما فائق میاد یا نمیاد، این باعث نمیشه مسائل ملموستر و جدیتر فراموش بشه؟
مثلا من حراسی که از هوش مصنوعی دارم، مسئله اصلی من انقراض بشر نیست، انقراض ارزش های انسانی است که ما این همه سال، میلیون ها سال طول کشیده، ما اینا رو بنا کردیم، راجبش جنگیدیم، این همه زحمت کشیدیم، یه هوش مصنوعی امکان داره کنترل از دست ما خراب بشه و این ارزش‌ها رو در واقع منقرض بکنه.
نگاه کنترل رو از دست ما بگیره، یه نگاه آخر زمانیه دیگه. شما اون وقت در قیاس با این نوع حراس بیایید بگید که ببینید مسائل امروزی ما چی هست در ارتباط یک، خودت شما اشاره کردی گسترش کپی برداری و در واقع قیاب تفکر انتقادی در آموزش، یعنی حتی یه دانشجوی سطح عالی هم فکر کنه خب من میخوام اینو بنویسم از چت جی پی تی بخوام اینو بگیرم، این یه مسئله است الان دیگه در آموزش.
دقیقا.
دو، دموکراسی و هوش مصنوعی. دقیقا. ما چجوری بیایم شبکه های اجتماعی، شرکت هایی که داده پردازی میکنن رو دقیقا. تا حد زیادی متعهد کنیم بر اساس این، اینها مسائل باید باشن.
اصلا در دانشگاه هم فقط اینا مسئله است که ما درس می‌دیم، بیشتر صادقانه مسئله هوش مصنوعی در پزشکی، در سیاست، در حقوق، در هنر، احیانا در نمی‌دونم ماشین‌های خودران، در پهپادهایی که تعبیری که علی میگه مسئله ما ایناست. ببینید اون مسئله فلسفی که انقراض بشر که مسئله خیلی، حالا فرض کنید بیشتر هم نزد فیلسوفاست واقعا که دعوا میکنن، ولی مسئله اساسی همین ارزش های انسانی است که الان هوش مصنوعی میتونه، حالا چه در واقع حالا ویک یا چه حالا ضعیفش باشه چه غیر ضعیفش، داره اینا رو از بین میبره. اگر برای ما حقوق بشر یه دستاورده که باور من هست، اگر دموکراسی یه دستاورده که باور من هست و هوش مصنوعی میتونه اونها رو تخریب بکنه، ما باید حواسمون جمع باشه.
من کاملا با این موضوع مخالف هستم. هوش مصنوعی قرار نیست ارزش‌های انسانی رو تخریب بکنه، بلکه میتونه ارتقا بده، میتونه بهتر بکنه. شما من یه دو تا مثال کوچیک بزنم تا متوجه بشید. مثلا داستان کپی رایت رو ما داریم دیگه.
بله بله.
یعنی شما یه نقاشی زحمت میکشه، یه طرح رو میکشه و یه نفر دیگه ازش کپی میکنه، یه نویسنده یه متن رو مینویسه، یه نفر دیگه ازش کپی میکنه. خب الان ابزارهایی هست، همون برمیگردم به صحبتم، کمک گرفتن از هوش مصنوعی در کنترل هوش مصنوعی، این راهکار الان در همه این حوزه ها جواب میده. الان ما نرم افزارهایی داریم بر اساس هوش مصنوعی که شما به عنوان نقاش میتونید آثارتون رو بدید به اون. خب. اون یک تغییراتی روش میده که دیگه قابل فهم برای هوش مصنوعی نیست.
نیست.
یعنی اون رو شما توی وب به عنوان هوش طبیعی اون عکس رو میبینید، ولی اگر خواست مثلا نرم افزاری مثل دالی بیاد و از روی اون کپی بکنه، اون فهم رو دیگه نداره با تغییراتی که هوش مصنوعی توی اون طرح اولیه داده.
بسیار خوب، خیلی ممنون دوستان عزیز. به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بس نشستید و همینطور مهمانهای برنامه علی سوفسطایی و حسین دباغ. از اینکه پرگار رو میبینید یا میشنوید یه دنیا ممنونیم. از اینکه به دیگران توصیهش میکنید فوق‌العاده خوشحالیم. پیام‌های تشویق از جانب شما به اشکال مختلف ما میرسیم، بهترین انگیزه برای ادامه پرگاره. امروز از میون پیام‌هایی که به ما رسیده یکی رو که آقای پوریا خلیلی نوشته براتون میخونیم. آقای خلیلی از طریق فیسبوک به ما پیام داده که بحثی در مورد ملا صدرا و مکتب صدرایی ضبط کنیم. اتفاقا آقای خلیلی، اسم ملا صدرا در میان نامه‌هایی که قصد داریم در موردشون بحث ضبط کنیم هست، منتها مهمان‌های مناسب رو هنوز نیافتم. اگر سراغ دارید معرفی کنید تا تدارک ببینیم و من هم تا زمان ضبط سوادم رو در این مورد بروز کنم. شب و روز بر همه شما خوش. حسین، این حراس تو من نفهمیدم، بالاخره یک حراس از خود بشر و توانایی هاشه؟ یعنی در واقع حراس ما از هوش مصنوعی یه جوری حراس از خود ماست، یا یعنی اینکه نه، حراس از چیزی است که در واقع ممکنه از ما منفک شه و تبدیل به یک، به قول خود، یک خدایی بشه که بر ما
بشه. تو با هم متصله، یعنی ما چیزی رو خلق میکنیم بر اساس ارزش های خودمون
و این در واقع سررشتش از ما جدا میشه و تبدیل به یه چیزی
امکان میشه. بله دقیقا، وقتی جدا بشه، وقتی ما به یک معنا اطاعت کنیم ازش، تفکر انتقادی رو کنار بذاریم، یه چیزی رو درست کردیم، یه موجودی رو خلق کردیم بر اساس ارزش هایی که به نظر من ارزش های الان ناعادلانه است که در واقع آینه وار تو خوش مصنوعی ما میبینیم. و این بر ما، فرض کنیم که بعدا ما عالم رو بدیم دست این، میگیم تو اداره بکن،
ساینس فیکشنه مثل در واقع
این که تو اداره بکنیم. ببینید این ساینس فیکشن بودن، اولا ساینس فیکشن ها خیلیش متحقق شده، یعنی شما امکان داره بگید ساینس فیکشن بوده یه موقعی راجع به موبایل یک ایده فکر کنید از اینکه 45 سال بود
آسیموف گفت.
بله بله. اما نه، نکته دیگه اینه که ببینید، من عرض کردم همین این که من میبینم یه نسلی رو به رو هستم که اعتماد عجیبی داره به هوش مصنوعی و مثل یک کالت برای
اون خیلی برای من نگران کننده است. احتمالاً دانشجوی سال اول دوم هستن، ولی یه ذره سنشو میره بالا اونوری میشن
شاید اگر یه آموزشی باشه. ولی اتفاقا شما هر مدارس هم وقتی میبینی، با مدارس هم وقتی بچه من با معلمایی که در مدرسه درس میدن، یک چنین تصویری در بچه‌ها میبینن. من حالا در ایران متاسفانه نبودم، نمیدونم تاثیر در میان بچهای مثلا فرض کن کشورهای دیگه هم بوده. حالا من خبرم نیست.
میگه در آموزش مثلا من میدونم پسر من در مدرسه هست که بین ها یاد میدن که از یک نظری دفاع کنن، بله. بیان در واقع استدلال برن، ولی در این حال در نوبت بعدی بیان از نظر دیگه دفاع کنن، یعنی درست در جای مقابل بیستن، یعنی این هم هست دیگه در آموزش.
دقیقا، حتی من خودم از دانشجوها میخوام از AI استفاده کنیم برای همین، هم ازش بخواید دفاع کنه، هم ازش بخواید نقدش بکنه. بعد دوید نظر شما چی؟
من یه نکته ای رو اینجا اضافه کنم، چون منم درگیر دانشجو هستم در بحث استفاده از AI. ما میانم نسل زد دیگه، یعنی نسلی که امروزه دارن تاثیر میکنن، و از وقتی که از اونا میخوایم که از تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی استفاده نکنن، یک سوال مهمی رو مطرح میکنن. میگن شما زمانی که تحصیل میکردید، استاد میومد از اول ترم تا آخر ترم یه جزوه میگفت و شما اون جزوه رو یادداشت میکردید، پایان ترم از همون جزوه از شما امتحان میگرفت. الان ما داریم بمبارون میشیم از اطلاعات راجع به هر موضوع کوچیکی، هزاران مقاله، صفحات اینترنتی هست. ما توان پردازش و دریافت و ضبط این همه داده رو نداریم و مجبور هستیم به استفاده از چنین ابزاری.
و چرا نکنیم؟
خلاصه کنه برای
ما. و چرا اصلا نکنیم؟
بله.
باید واضح‌تر از این نمیشه گفت که اگر 20 سال پیش بود برنامه پرگار رو من نمیتونستم تهیه کنم، به این دلیل ساده که برای هوش مصنوعی مثلا یک جستجوی کوتاه کلی کتاب و مقاله پیش رود میگذاره که اینها رو میتونی دقیق بفهمی که کدوماش به دردت میخوره، میتونی در واقع ببینی از کدوم نویسنده ها هستن، و ما میدونیم که خیلی از کتاب ها رو واقعا یک مقاله ایجاد کرده، یعنی کتاب رو که نگاه میکنی میفهمی که کدوم فصلش لب کلامه. 20 سال پیش مگه میشد چنین کاری کرد؟ یعنی باید میرفتی کتابخونه بریتیش لایبرری میگشتی کلی تا یه کتابی در بیاری که به موضوعش مصنوعی بپردازی. بنابراین
نکته‌ای که توی حرفای حسین جان رو هم کاملا با شما موافق هستم اینه که ما باید آموزش و یادگیری استفاده از هوش مصنوعی رو بذاریم در اولویت، چون هوش مصنوعی علارغم من البته دارم اونجا هوش مصنوعی ضعیف الان صحبت می‌کنم، علارغم اینکه به شما کمک می‌کنه که منابع زیادی رو ببینید، توهمزایی ایجاد میکنه، شما رو ممکنه منحرف کنه به خاطر بایاسی که داره. مثلا شما اگه یه مقاله، من بهش گفتم یه مقاله برای من بنویس راجع به یه موضوع خاص، 20 رفرنس رو اشاره کرد با اسم اسم افراد درست بود، یعنی افرادی بودن که در این زمینه کار میکردن، ژورنال هم همون ژورنالی بود که در این زمینه بود، ولی شما هر چی میگشی همچه مقاله وجود نداره.
پس در واقع بستگی داره به اینکه ما با هوش مصنوعی چی کار میکنیم.
دقیقاً.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
Wünschst du dir, dass dein Lieblingspodcast nicht mehr durch Werbung unterbrochen wird? Gute Nachrichten! Werbefreies Hören bei Amazon Music ist in deiner Prime-Mitgliedschaft enthalten. Gehe einfach zu amazon.de/gesundheitpodcasts, um noch mehr rund um Fitness und Gesundheit zu lernen. Genieße als Prime-Mitglied tausende Acast-Podcasts ohne Werbung. Einige Podcasts enthalten möglicherweise Werbung.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.